به منظور تهیه قرارداد بود. نتیجه قرارداد سن موریتس برای شاه بسیار مطلوب بود. آقای علی آهنگر، کارشناس حوزه انرژی، در این باره می گوید:
در سال 53 در واقع این شکل قرارداد و این ظاهر قرارداد لغو میشه، در حالی که هنوز عمرش باقی بود، و کل کنسرسیوم تبدیل میشه به یک شرکت بازرگانی خریدار نفت. اینجا بود که شاه تصور میکنه عملیات فروش و اختیار فروش نفت رو در دست گرفته، در حالی که این اختیار فروش فقط باز هم به اون کنسرسیوم تغییر عنوان داده شده منحصر بود و نه هر جای دیگری. و این کار باعث شد که قانون نفت دیگری نوشته شود. شاه به این فکر افتاد که حالا میتونه قانون نفت دیگری بنویسه، قانونی که قبلیش در سال 1336 اولین قانون نفت نوشته شده بود، که در اون شرایط قراردادهای نفتی به گونه ای تعریف شده بود که شرکت‌های طرف قرارداد می توانستند در نفت سهیم باشند. او وقتی که به اینجا میرسه در سال 53 میاد قانون جدید نفت رو تنظیم میکنه که در اون شرایط قراردادها بسیار بسیار محدود میشن و طرفهای خارجی و طرفهای قرارداد و پیمانکارها دیگه نمیتوانند در نفت سهیم باشند، و همین موجب شد که بعد از سال 53 ما دیگر قراردادی در زمینه اکتشاف و توسعه نداریم. دیگه شرکت‌ها با قانون جدید نفت سال 53 حاضر نشدند که در نفت ایران سرمایه گذاری اساسی انجام بدن.
طبق مفاد یادداشت سن موریتس، یک تغییر کلی و اساسی در وضع صنعت نفت ایران در برابر شرکت‌های عضو کنسرسیوم حاصل می‌گردید و قرارداد جدیدی جانشین قرارداد کنسرسیوم می‌شد. مفاد قرارداد سن موریتس این گونه بود که 20 سال اعتبار داشت و جایگزین قرارداد کنسرسیوم 1333 میشد. طبق توافقی که در سال 1967 میلادی با کنسرسیوم به عمل آمده بود، از مساحت حوزه قرارداد 1954 میلادی کنسرسیوم 25% کاسته شد. در قرارداد جدید 1973 میلادی معادل 30% دیگر از مساحت حوزه عملیات کاسته شد. همچنین طبق این توافق، از نظر تولید و فروش نفت، شرکت ملی نفت ایران اختیار داشت تا از نفت تولید شده در حوزه تولید مقدار لازم برای مصرف داخلی را تأمین کرده و بقیه را به کنسرسیوم بفروشند. علاوه بر آن، به موجب جدول تعیین شده، مقادیر این هفت نیز جهت صادرات مستقیم و بلا واسطه به شرکت ملی نفت ایران تعلق گرفت که میزان آن روزانه 200,000 بشکه در سال 1973 میلادی شروع و به 1,500,000 بشکه در سال 1982 میلادی بالغ می‌گردید. این قرارداد سال 1352 خبر خیلی خوشی بود. علموتی عضو حزب ایران نوین در دوره پهلوی.
آقای علموتی، شما به عنوان لیدر فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین چه نظری و چه احساسی در مورد لغو قرارداد 1954 ایران و کنسرسیوم دارین که امروز آقای نخست وزیر لایحه‌اش رو تقدیم مجلس کردن؟
من معتقدم از زمانی که این لایحه به تصویب برسه، حیات نوینی برای ملت ایران آغاز میشه و واقعا مذاکرات سن موریتس و قراردادی که به امضا رسیده برای ملت ایران موجب سرفرازی و سربلندی است. ما روزگاری رو به یاد بریم، در این مملکت گروهی پیدا شده بودن میگفتن اقتصاد بدون نفت. یعنی ما اگر الان در سال بیش از 3 میلیارد از نفت درآمد داریم، یا طی چند سال آینده درآمد نفتی ما به 8 میلیارد یا 8 میلیارد در سال میرسه، اون عده میگفتن ما از این درآمد صرف نظر بکنیم. ولی امروز با لایحه‌ای که جناب نخست وزیر به مجلس ایران تقدیم کردند، نشان دادن نه تنها درآمد نفتی ما چندین برابر خواهد شد، بلکه ملت ایران مالکیت مطلق بر صنایع نفتی خودش داره، که این از نظر سیاسی و از نظر حیثیتی و از نظر اقتصادی و از نظر مالی بسیار بسیار برای ما مهمه.
اما این قرارداد جدید لزوماً استقلال نفتی ایران را تأمین نمی‌کند. با توجه به مقررات تعیین شده در قرارداد، شرکت‌های عضو کنسرسیوم جدید را همان اعضای کنسرسیوم سابق با همان میزان سهام قبلی تشکیل می‌دادند. حق آزادی عمل در قیمت‌گذاری نفت از شرکت ملی نفت سلب شد و تنها به این بسنده شد که درآمد نفتی ایران باید حداکثر برابر درآمد کشورهای تولید کننده نفت خلیج فارس باشد. شرکت ملی نفت ایران ملزم بود که نفت صادراتی را برای فروش و صادرات در اختیار 14 شرکت بازرگانی کارگزار اعضای کنسرسیوم قرار دهد. علاوه بر این، تولید نفت ایران بستگی به میزان نیازهای نفتی کنسرسیوم داشت. دکتر مرتضی بهروزی‌فر، نایب رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران، درباره اقتصاد نفتی کشور در آن روزها توضیح می‌دهد.
این مورد تو اون شرایط، تو اون وضعیت اومد، بخشی از فروش نفتشون می‌دیدید. ما بعد از اینکه سال 32 نفت ملی شد و عملا از خارجی ها گرفته شد، ولی با توجه به قرارداد کنسرسیوم اومده بودیم، عملا اداره صنعت نفت در اختیار خارجی ها بود، به اسم ما بود. اونا با ما قرارداد سرویس کانترکت داشتن، قرارداد داشتن، ولی عملا اجرای و راهبری صنعت نفت و حتی فروش نفتمون با اونا بود. توی دهه 50 این اتفاق افتاد که بخشی از حساب فروش نفت در اختیار خود به حساب شرکت ملی نفت قرار گرفت و مدیریت بین‌الملل شرکت ملی نفت عملا شد متصدی فروش بخشی از تولیدات نفتی ایران. اینو شاه به عنوان ملی شدن صنعت نفت میدونه که بعضی قبولش ندارن، ولی بالاخره استارت این بود که وزارت نفت عملا وزارت نفت وجود نداشت. حالا ببینید که شرکت ملی نفت خودش این امکان پیدا کرده که بخشی از تولیدات نفت خودش رو بتونه خودش به بازاریابی کنه و بفروشه.
این آغاز راهی بود که شاه را در مسیر رویاهایش پیش می‌برد. او می‌خواست با افزایش درآمد نفت قدرتش را چند برابر کند و در سال‌های بعدی به آرزویش رسید. در دهه 50 شاه هر جا می‌رفت از نفت می‌گفت و درآمدهای هنگفتی که ایران را در مسیر توسعه اقتصادی پیشتاز می‌کرد.
رقم رشد تولید ناخالص ملی کشور ما اکنون نیز مانند چند سال گذشته کماکان در تمام جهان مقام اول را دارد و درآمد سرانه افراد ایرانی که در آغاز برنامه پنجم سالانه 565 دلار بود در سال 1353 به 1336 دلار رسید و پیشبینی می شود که تا پایان این برنامه یعنی در سال 1356 این رقم به قیمت‌های جاری به 2069 دلار برسد.
همزمان شاه در سال 1353 دستور تغییر قانون نفت را هم صادر کرد. قانون جدید با توجه به افزایش توان شرکت ملی نفت ایران تنظیم شد. در بند دوم این قانون آمده بود شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های آزاد نفتی با هر شخص هم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضا نماید. قانون نفت در مرداد 1353 تصویب و ابلاغ شد. این قانون یک نکته مهم و مثبت داشت که حضور خارجی ها را در صنعت نفت هدفمند می‌کرد. در ماده 20 قانون نفت مصوبه 1353 آمده است.
ماده 20 استخدام خارجیان. بند اول، استخدام کارمند خارجی فقط در مورد مشاغلی مجاز خواهد بود که کارمند ایرانی واجد تخصص و تجربه لازم برای تصدی آنها در اختیار نباشد. رعایت این مقررات در مورد پیمانکارانی که برای پیمانکار کل کار می کنند نیز لازم خواهد بود. بند دوم، استخدام کارمند خارجی در هر مورد با مشورت و اجازه شرکت ملی نفت ایران صورت خواهد گرفت و شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود احراز کند که استخدام خارجی در هر مورد برای مدت محدود و آن هم مشروط به تهیه وسایل کارآموزی ایرانیانی باشد که بتوانند در رأس مدت مقرر جایگزین کارمند خارجی گردند.
دهه 50 شمسی برای درک مسئله نفت در توسعه ایران بسیار مهم است. شاه با این قانون و آن قرارداد توانست کنترل خود را بر نفت بیشتر کند. همزمان تحولات بیرونی نفت باعث افزایش چند برابری قیمت نفت شد. دکتر محمد علی خطیبی کارشناس مسائل نفتی و نماینده سابق ایران در سازمان اوپک از شروع تحولات بزرگ نفتی میگوید.
بله، ببینید، این افزایش قیمت نفت فقط در ایران نبود، برای همه کشورهای صادرکننده نفت بود و در واقع یک پولی رو از کشورهای وارد کننده نفت آورد وارد جیب کشورهای صادرکننده نفت شد و این کشورها عمدتاً چون اقتصادهاشون تک محصولی بود و قدرت جذب این پول رو نداشتن، این پول رو در عرصه بین‌المللی تقاضای بسیار قوی رو ایجاد کردن برای خرید و این تقاضای قوی طبیعتاً منجر شد به این که سری کالاها اصلا در سطح بین‌المللی گرون شد و در واقع فروشندگان کالا به این کشورها با تقاضاهای وسیع که مواجه شدن سری کالاهاشون رو گرون کردن و این در واقع به یک تورم بسیار عجیبی در کشور تبدیل شد که در واقع پول زیادی در کشور بود ولی در مقابلش کالا نبود و واردات هم خب طبیعتاً گرون شده بود، کالاها گرون شده بود، بخشی از این پول رو میشد با واردات پاسخ داد ولی بخشش همونطور سرگردان بود. بنابراین گفتم چون اقتصاد قدرت جذب این پول رو نداشت و این پول به شکل واقعا بی برنامه وارد اقتصاد شد، بنابراین ایجاد تورم بالایی کرد و این تورم در واقع مشکلات جدی رو برای کشور ایجاد کرد. و خب طبیعی است که شاه برای فرافکنی، حالا ممکنه که به چند تا کشوری هم که کالاهاشون رو گرون کرده بودن اعتراض بکنه. برای ببینید افزایش قیمت‌های نفت زمانی که با هدایت کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا بوده، قطعا اونا برای این پول‌ها برنامه داشتن.
اما در 5 سال پیش رو شاه نتوانست این ثروت را برای خود و کشورش به یک فرصت توسعه تبدیل کند. ظاهراً بازی پیچیده‌ای در اقتصاد جهانی شروع شده بود. در برنامه آینده معمای توسعه از جهش قیمت‌های نفت خواهیم گفت، موضوعی که تبعات بسیاری را برای ایران، منطقه و جهان داشت. الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
Thank you. در طول شیوع ویروس کرونا، اگر سفر ضروری پیش آمد و شما مجبور به اقامت در هتل بودید، حتما اصول بهداشتی را رعایت کنید. توقع داریم که دیگران خیلی خوب با ما رفتار کنن، توقع داریم درکمون بکنن، توقع داریم به همون احترام بذارن، توقع داریم با همون صادق باشن. انعکاس چیزی باشیم که میخواییم در دیگران ببینیم. اگه عشق میخواییم عشق ببرزیم، اگر صداقت میخواییم راستگو باشیم، و اگه احترام میخواییم احترام بگذاریم. بگذاریم تمام نگرانی هامون گوشه ای از شب باقی بمونه، برای لحظه ای بخندیم و خدا رو شکر بکنیم برای تمام لحظه هایی که در تمام مسیرها مراقبمون بوده. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. خیلی سال پیش که صحبت از صنعتگر و تولید کننده می شد، یه تصویری در ذهن من می اومد که خیلی فانتزی بود به نظر خودم. اینکه تولید کننده آدمیه که توی حسابش خیلی زیاد پول داره، تجهیزات و ماشینالاتش خیلی گرونن و کافیه این تجهیزات رو بفروشه و کلی پول گیرش بیاد. این گذشت تا به واسطه کارم با یک صنعتگر آشنا شدم. اون تصویری که در ذهنم بود درست بود. اون صنعتگر هم پول زیادی توی حسابش بود، هم ماشینالات و امکانات و کلن کارخونش خیلی گرون بودن. منتها یه چیزی رو نمیدونستم، اینکه اون پول توی حساب که به چشم من خیلی زیاد میومد، حتی نیمی از حقوق پرسنل و کارگران اون کارخونه رو تامین نمیکرد، در حالی که اون صنعتگر باید هر ماه حقوق همکاراش رو میداد، هم پول خرید مواد اولیه کارخونش رو تامین میکرد، حالا هزینه های جاری مثل آب و برق و گاز و اینترنت به کنار. یه تصویر دیگه ای که درست دیده بودم ولی دقیق ندیده بودم این بود که اون ماشینالات گرون، بله گرون بود، ولی من هرگز حساب خواب سرمایه و استهلاک و اینکه اموال سرمایه‌ای رو نمیشه هزینه جاری کرد، به این چیزا اصلا فکر نکرده بودم. یعنی هیچ صنعتگری نمیره ماشینالاتشو بفروشه خودرو گرون قیمت سوار بشه. حالا ما در رادیو اقتصاد امکان این رو فراهم کردیم که هممون تصورات اشتباهمون رو راجع به تولید کننده در این کشور اصلاح بکنیم. ما از ابتدای خرداد امسال هر پنجشنبه ساعت 19 روالمون اینه که میریم با بزرگان صنعت کشور گفتگو میکنیم، هم حرفها و تجربه هاشون رو ثبت میکنیم، هم دنبال ریشه های موفقیت اونها از میان فراز و نشیب های عجیب و غریب زندگیشون خواهیم گشت. امشب هم این کار رو خواهیم کرد و آمدیم خدمت یکی از نامداران صنعت کشورمون. شما هر جایی از این گفتگویی که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید، اگه فکر کردید گفتگو رو دوست ندارید، بلافاصله به اون پیامک بدید و نقدتون رو برامون بنویسید. اما اگر گفتگو رو دوست داشتید و حرفهای مهمانمون به دلتون نشست، باز هم پیامک بدید به سامانه 30036-37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. نام‌آوران صنعت.
اما گفتگوی امشب ما با یکی از بزرگان صنعت کشورمون، یکی از کسانی که به واسطه فعالیتش در طول دهه‌های گذشته ده‌ها هزار نفر در شرایط مختلف، در مراتب مختلف، به شکل‌های مختلف مشغول به کار شدند، او یک کارآفرین بزرگ و ناماشناست برای ایرانیان، دهه‌های مختلف کار کرده، تولید کرده، شکست خورده، پیروز شده و حالا نامش بر قله صنعت کشورمون می‌درخشه. جناب بهروز فروتن لطف کردن اجازه دادن ما در دفتر کارشون خدمتشون برسیم. اگر هم احیانا سر و صدای میشنوید، مال اینه که ما در دفتر کار ایشون هستیم. جناب فروتن سلام و درود بر شما، وقت بخیر.
متشکرم، وقت شما هم بخیر و سلام میگم به همه کسانی که شنونده برنامه شما هستن. طبیعتا باید خوش‌ذوق باشن.
لطف
آقای نیکزاد، من شا. دو تا مورد رو بر گفتار شما ایراد خواهم گرفت. فرمودید که پول و پول نه، سرمایه است. از این مطالب اما نگفتید که اینا که این کار انجام میدن عاشقند، نه دنبال تجارتند. تجارت بد نیست ولی عاشق این کار هستن که انجام میدن. دوم فرمودید که بنده در طول سالهای کاریم که بیش از مثلا نیم قرن هم بیشتر میشه شکست خوردم. معنی شکست رو من نمیفهمم، ولی معنی تجربه رو به دست بیارم. ناموفقیت برای پیروزی است، شکست برای نابودی است. اینو خواستم بگم که
زنده
باد بعدیتون، زنده باد. به من توهین نکنید، من اهل شکست نیستم، اهل مبارزه و ایجاد خلق تفکرم.
من دلیل این نوع نگاه آقای فروتن رو براتون بگم. وارد دفتر کارشون که شدیم، اولا در مجاورت یک گالری نقاشی دفتر کارشون خیلی بر من جالبه و روی دیوار اتاق کارشون تابلوهای فوق‌العاده زیبای نقاشیه. برای من جالبه که یک صنعتگر روی دیوارش تابلوهای خیلی خیلی زیبای نقاشی دیده میشه. میخوام بگم روحیه ایشون از اینجا نشأت میگیره و این نشونه‌هاش رو میشه روی در دیوار دید. من در طول گفتگو آقای فروتن در مورد عاشق بودن تولید کننده مفصل با شما صحبت خواهم کرد و باز مفصل صحبت خواهیم کرد که مگه میشه شما شکست نخورده باشید. این رو هم مفصل از زبان شما خواهیم شنید. اما میخوام ببینم که شما در چه سالی به دنیا آمدی؟
من 75 سالمه، متولد 11 فروردین 1324 هستم.
فروردینی هستی؟
فروردینی هم. بله، هیجانی.
1324؟
بله بله.
در تهران؟
نه، بچه امیری تهران.
امیریه؟ بله. امیریه الان همین اسمش امیریه؟
هنوز امیریه است.
پایین خیابون ولیعصر میشه تقریبا.
تو مسجد بعد.
در یک خانواده چند نفری به دنیا آمدی؟
من یه خانواده 7 نفری بودیم، یه پدر مادر با من، دو تا برادر، دو تا خواهر می‌شدیم، 5 تا فرزند. من به قول معروف تطاغریاشون بود.
شما فرزند آخری؟
بله بله.
زنده باد. از برادر و خواهرها کیا الان در قید حیات هستن؟ چند نفر؟
دو تاشون از دست دادم، دو تاشون در قید حیات.
خدا رحمت کنه اون عزیزانی که از دست رفتن. مرسی. و خدا حفظ کنه که